سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر بسته شدن رادیوی خصوصی کاون غک در ولایت لغمان ابراز نگرانی عمیق کرده. این رادیو از دو دهه به این سو فعالیت دارد. این مرکز خبرنگاری امروز در اعلامیه گفت که اداره استخبارات حکومت طالبان با این ادعا که ملکیت این رادیو متعلق به حکومت است، رادیوی کاون غک را بسته. در اعلامیه از سرنوشت کارمندان این رسانه چیز گفته نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی از مسئولان محلی در لغمان می‌خواهد که زمینه بازگشایی هر چه زودتر این رادیوی محلی را فراهم کنند. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال قرار است سر از فردا در نقاط مختلف افغانستان آغاز شود. سازمان صحی جهان امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق به نقل از بنیاد افغانستان آری از بیماری فلج کودکان نوشته که کودکان شما و اطفال افغانستان برای محو کامل بیماری پولیو یا فلج اطفال به حمایت نیاز دارند. افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال هنوز در آنجا پایان نیافته است. همزمان دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان گفته که دو منبع جدید فلج کودکان در ولایت قندار به ثبت رسیده. یک منبع از این دفتر به شرط افشا نشدن نامش برای رادیو آزادی گفته که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی ارغستان و شاولیکوت ولایت قندار ثبت شدند. ده ها هزار نفر امروز در اسرائیل تظاهرات را راه اندازی کردن. آنها از حکومت می خواهند که برای فراهم آوری تسهیلات به هدف رهایی گروگان ها با گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده آتش بس برقرار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، تظاهر کنندگان در تل ابیب شعارهای اکنون توافق کنید را سر دادند. دی پی همچنان خبر داده که معترضان و پلیس در حاشیه این گردمایی درگیر شده و شمار از معترضان بازداشت شدند. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس بر برخی نقاط اسرائیل حمله کردند. 1200 تن را کشتند و نزدیک به 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. و رای دهندگان در سراسر فرانسه امروز در دور دوم و نهایی انتخابات مهم پارلمانی رای می‌دهند. آنها با انداختن رأیشان به صندوق ها تعیین می کنند که آیا حزب راستگرای اجتماعی ملی می تواند در این انتخابات پیشتاز باشد یا خیر. مراکز رأی دهی امروز ساعت 8 صبح باز شدند. در فرانسه بیشتر از 49 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه هشدار از موجودیت خطر قطعی در افغانستان. یک نهاد بین المللی می گوید که سیلاب های اخیر این خطر را ایجاد کرده. از آذرخش حافظی آگاهی امور اقتصادی پرسیده ایم که چگونه می توان خطر قطعی را در افغانستان برطرف کرد. او گفت
ما نیازمند مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح شود بر مردم افغانستان. در غیر از او و نتیجه فقر قحطی و قیمتی گرسنگی مزمن و بیکاری است.
در ادامه گزارش داریم که چرا رهبر طالبان در برابر کمره ها ظاهر نمی شود. یک تن از آگاهان در این مورد می گوید
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه با بعضی به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود.
و در مسائل بین المللی می شنوید که فرانسه امروز شاید برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی است. از اعتراض ها و نگرانی ها در این مورد به شما خواهیم گفت.
به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها بر مهاجرین فرانسه بلکه به اتباع کشور فرانسه است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هست، ما شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همزمان با هشدار یک نهاد بین المللی در مورد موجودیت خطر قحطی در افغانستان به دلیل سیلاب های اخیر تا ماه سپتامبر سال جاری، شمار از آسیب دیدگان سیلاب ها میگویند که هنوز هم نیازمند کمک های اضطراری هستند. شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی در گزارشی که روز گذشته نشر کرد گفت که سرازیر شدن سیلاب های اخیر اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی دسترسی خانواده ها به غذا و درآمد را با مشکل در افغانستان روبرو کرده. سحر لیوال جزئیات بیشتر داره.
یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا به روز شنبه در گزارش گفته است که احتمال دارد تاثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. در این گزارش آمده است که جاری شدن سیلاب‌های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی همچنان دسترسی خانواده‌ها به غذا و درآمد را با مشکل روبرو می‌کند. این گزارش می‌افزاید که در اوایل ماه می سال جاری سیلاب‌ها به شدت ولایت‌های شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان را تحت تاثیر قرار داد و صدمات زیاده به هزاران خانواده وارد کرد که معمولاً برای تامین غذا و درآمد به کشاورزی و مالداری وابسته بودند و اکنون آنها با کمک های غذایی نیاز فوری دارند. بر اساس معلومات محلی این شبکه به ویژه ولایت بغلان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته است که تنها 12,000 جریب زمین زراعتی در نتیجه آن تخریب شده است. در این حال شماری از آسیب دیده ها سیلاب های اخیر میگویند که اقتصاد خانواده های آنها تنها به کشاورزی و مالداری وابسته بود، اما سیل همه چیز را از بین برده و اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه شدند. نورالله یکی از کشاورزان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و معاذ الله کشاورز در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند:
لازم است پاشته بودیم دیگه، پس ما ما عمل پاشته بودیم دیگه. وقتی رسیدنش بود که سیلاب آمد، سیلاب زد ما را بود خراب.
ما مردم هم گندم و جو و نخود و همچه چیزی ها بود و از بین رفته بود. نه تنها زمین بلکه خانه و حولی و زندگی و خورد و خوراک و لباس و اینا هم از بین رفته بود.
این آسیب دیدگان سیلاب ها می گویند با اینکه دو ماه از وقوع سیلاب ها در مناطقشان می گذرد، اما همچنان نیازمند کمک های فوری هستند. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که توان مقابله با آن را ندارد. گفتنی است که افغانستان در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر خشکسالی های مکرر و سایر آفات طبیعی قرار گرفته که خسارات زیادی به مردم وارد کرد.
در گزارش از هشدار موجودیت خطر قحطی در افغانستان شنیدید که یک نهاد بین المللی گفته سیلاب های اخیر این خطر را ایجاد کرده. در این مورد با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی صحبت تلفنی داشتم و او در آغاز در مورد موارد به ما گفت که باعث ایجاد قحطی می شوند.
قیمتی و نبود امکانات خرید سبب قحطی میشه و در این زمان کاهش تولید ناخالص زراعتی داخلی که یک اقتصاد طبیعی برای شهروندان مخصوصا در دراز فراهم میکنن و به اثر خوشسالی ها و به اثر عدم موجودیت زیرساخت ها مانند کانال های آب و مهار شدن آب، این سبب میشه که کمبود غله باشن و در این زمان قدرت خرید مردم پایین باشه و تاجر مال وارد نمیکنه به خاطر از اینکه خریدار وجود نداره. به این اساس سبب میشه که مواد بازار کاهش پیدا کنه.
آفزی صاحب، افغانستان در پهلوی خشکسالی های دراز مدت شاید سیلاب های ویرانگر هم در اواخر بوده. این سیلاب ها چقدر میتونه که در قحطی سهم داشته باشن؟
سیلاب یعنی تراکم بیش از حد آب با مخلوط شدن با خاک و با سایر پدیده‌های طبیعی میایه ویران میکنه، زمین های زراعتی را از بین میبره، کانال را خراب میکنه، سرمندای آب خراب میکنه. خود باران های طبیعی که اگر در کشور گفتم زیرساخت ها وجود داشته باشه و آب مهار شده باشن، در اون صورت امکان ازی وجود داره که باران سبب افزایش کشت شد، مخصوصا در کشورهای که اونا چی هستن؟ یعنی سیستم های آبیاری درست ندارن، فقط باران های عادی و طبیعی میتونه که سبب خیر و فرقش ها. اما سیلاب ماهیت ویرانگر دارن و این خودش بعد بین رفتن زمین های سالم زراعه، بین رفتن باغا و تراکم بیش از حد سنگ و مواد زائد در خود زمین که بر خود دهقان کار زیاد رو خلق میکنن، سبب ویرانی و سبب
ضرر
میشه.
وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان هم در نظر گرفته، شما آینده را چگونه تصور میکنین اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه؟
شما میدونید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در طی سال گذشته 35 درصد کاهش یافته. در گذشته ما تولید کافی نداشتیم و افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود و هم کمک های خارجی میتونستی کمبود درآمد ملی رو جبران کنه، ولی انزوای موجود افغانستان و یکی افغانستان دیگه در میراق توجه دنیا نیست و کمک های توصیه‌ای سازمان ملل مانند توصیه پایدار که بعضی برنامه ها رو تمویل میکرد، این سبب میشه که جای کار از بین بره و جای کار که از بین فقر زیاد میشه، قدرت خرید مردم پایین میاد و خود به خود سبب فاجعه انسانی میشه. اگر توجه نشوه وضعیت از یک قدم بدتر میشه. رشد اقتصادی همیشه به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره. ما نیازمند یک مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح برای مردم افغانستان. در غیر از او فقر نه تنها کاهش پیدا نمیکنه بلکه زیاد میشه و نتیجه فقر قحطی و قیمتی و در این زمان گرسنگی مزمن و بیکاری است.
آذرخ شافظی آگاهی امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سیلاب های اخیر در مناطق شما زندگی شما و باشنده های مناطقتان را چقدر آسیب رسانده؟ میتونین که در فیسبوک رادیو آزادی در این مورد پیام بگذارید و یا هم به شماره 00427230008111 شماره واتساپ ماست پیام صوتی تان در این مورد بفرستید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که شمار از مهاجران افغان در ایران از رئیس جمهور جدید کشور میخواهند که از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنان در پیش گیرد. این مهاجرین افغان میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کردن، حالا رای برگشت به کشورشان را ندارند. ای در حال است که مهاجرین افغان در ایران با انواع مشکلات از جمله اخراج اجباری هم روبرو هستند. جزئیات در این گزارش.
پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او میخواهند که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یکی از آنان که مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در ایران نیز است، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند که نیاز به توجه دارد.
پس آقای پزشکیان خواست ما در کل ای است که بیا در قبال مهاجرین یک سیاست نرم و یک سیاست خوبی را بازی بکنند تا بتوانند مهاجرین هم چند وقتی که مهمان اینا هستند و من حیث مهمان در کشورشان هستند، اینا هم یک زندگی مرفه و عالی داشته باشند، بتوانند درست گشت گذار بکنند، درست کار بکنند.
عزیز، یکی از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده، میگوید که با دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح میکند.
گفتمین ما با رئیس جمهوری جدید ایران امین است که گرفتار نگر بگیره و ماجرین رازی را از تعبیر برداره و این گرفتاری هایی که همه روز این طرح گرفتاری است اینا را توقف کنه و ماجرین را یک امتیازهایی برایشان یکان ساز میدهی کنه که اینا بتونه 4 سال راحت در کشور ایران زندگی بتونه.
روی برگشت چون در افغانستان نمیبینیم، بخوایم اونجا بریم جان ما چون همیشه در خطر است.
امید رحیمی یک مهاجر دیگر افغان در ایران با برخی از مشکلات مهاجرین اشاره میکند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواهان ازی هستیم از آقای پزشکان که به مشکلات مهاجرین افغان دقیقا باید رسیدگی شود. ما مهاجرین افغان با مشکلات زیاد در ایران روبرو هستیم، از بابت ویزا، از بابت مدارک که سکونت ما در ایران هست، برای این مدارک ما میخواهیم که برای ما رسیدگی شود.
مسعود پزشکان نامزد اصلاح طلب که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شده، در جریان کارزارهای انتخاباتیش به برنامه هایی که در برابر مهاجرین افغان روی دست دارد نیز اشاره کرده بود. او به تاریخ 13 جون در صفحه ایکس خود نوشت که در صورت پیروزی دولتش 3 اقدام را در پیان به مهاجران افغانی پیش می برد. او از انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، سازماندهی حضور مهاجرین افغان در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از این مهاجرین و یا پرداخت از این حضور آنان در ایران به عنوان اقداماتش در برابر مهاجرین افغان یاد کرده بود. پزشکیان همچنان افزوده بود نباید انکار کرد که تعداد زیاد افغانها نقش موثر در اقتصاد ایران دارند. انتظار می رود که پس از اقدام تشریفاتی مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران بین 22 جولای و 5 آگست برگزار شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه انتخاب پزشکیان را به عنوان رئیس جمهوری ایران تبریک گفته و خواهان تقویت و گسترش روابط مهاجران افغان در حال از پزشکیان خواستار توجه به مشکلاتشانند که پیش از این هموار از رفتار نامناسب ماموران پلیسی ایران، زندانی کردن، اخراج اجباری و موجودیت برخی قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرین شکایت کردند. این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تاریخ 12-16 سرطان نزدیک به 12,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا رهبر طالبان در برابر کمره ها ظاهر نمی شود. اما اکنون میشنوید که رای دهندگان در فرانسه امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی با پای صندوق های رای رفتند تا نتایج دور نخست این انتخابات را که هفته پیش برگزار شد تکمیل کنند. امید مرزبان خبرنگار ایزامی رادیو آزادی جزئیات بیشتر داره.
پاریس در روزهای گذشته شاهد سر و صداهای زیاد بر علیه راستگرایان افراطی بود. نگرانی این مظاهرچیان پیروزی احتمالی حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در فرانسه است. حزبی که خواهان عملی شدن قوانین سختگیرانه بر علیه مهاجرین است و می‌خواهد در خدمات اجتماعی به شهروندان فرانسه امتیاز بیشتر قائل شود. میدان جمهوریت پاریس قبل از روز رای‌دهی شاهد تظاهرات صدها تن برخلاف راستگرایان افراطی بود. اما در شهرهای کوچکتر و بیشتر روستاها مردم بیشتر طرفداری خود را از حزب اجتماعی ملی نشان دادند. امروز یکشنبه روشن خواهد شد که حزب اجتماعی ملی در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی های پارلمان را کسب خواهد کرد یا خیر. اما چرا پیروزی راستگرایان افراطی در فرانسه برای شماری از مردم قابل نگرانی است؟
با قدرت رسیدن احزاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها بر مهاجرین فرانسه بلکه به اتباع کشور فرانسه است.
قیس رحمانی وکیل است که روزمره به قضایای ده‌ها پناهجو در فرانسه رسیدگی میکند.
چون سیاستایی که احزاب راست افراطی در فرانسه به پیش میگیرن نه تنها زندگی مهاجرین زیر سوال قرار میده، همچنان ارزش‌های اساسی را که مردم فرانسه در طی سالیان متمادی تاریخ به دست آوردن اونا را زیر شعاع قرار میدن و با خطر مواجه میسازن.
از قیس رحمانی پرسیدم که نکات اصلی سیاست را که راستگرایان افراطی در پیش گرفتند توضیح دهد.
مسئله گرفتن حق اقامت است. تقاضای پناهندگی فارغ از مرزهای فرانسه، پالیسی دومی است که حزب راست افراطی در فرانسه میخواهد که طرح‌ریزی بکنند. این به این معناست که شما زمینه ثبت تقاضای پناهندگی را در فرانسه نمی داشته باشین و شما باید کشور سیم تقاضای پناهندگی بکنین. همچنان مسئله آوردن اعضای خانواده پس از اینکه یک شخص به نام ماجر شناخته میشه و شرایط الحاق خانواده را مشکل تر می سازن، شرایط ازدواج پس از قبولی بر مهاجرینی که در فرانسه زندگی می کنن و می خواهن برن به خاطر ازدواج، به خاطر تشکیل زندگی، شرایط مشکل تر خواهد شد. نه تنها به خاطر از او، در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و اتباع اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا می کنین و کار تقاضا می کنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده می شه. اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، ای عصبیت در نظر گرفته نمی شه. بنابراین بعض مسائلی را که اعضا به راست افراطی مطرح می کنن، مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی که دارالوکالای را در پاریس دارد، نگران این هم است که سیاست‌های راستگرایان افراطی دورنمای خطرناکی دارد که ممکن است فراتر از فرانسه روی سیاست‌گذاری‌ها در دیگر کشورهای اروپایی تأثیر بگذارد.
و ترسی که ایجاد میشه این است که عذاب راست افراطی با به دست گرفتن کرسی‌های بیشتر در پارلمان صلاحیت از این را پیدا بکنند، حتی به خاطر دورانداختن این ارزش‌ها از قانون اساسی، حتی در سطح اتحادیه اروپا در صورتی که اینا هم هماهنگ میشن، چند حزب راست افراطی از ایتالیا، حزب راست افراطی آلمان، اینا میتونن که یک گروه مشترک در پارلمان اتحادیه اروپا تشکیل بدن و حتی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر زیر سوال ببرن.
حزب اجتماعی ملی فرانسه در نخستین دور رأی‌گیری انتخابات هفته گذشته بیش از 10 میلیون رأی به دست آورد که 33% کل آرا می‌شود. پیشبینی ها اکنون این است که ممکن است در انتخابات امروز این حزب بین 230 تا 280 کرسی پارلمان را به دست آورد. برای به دست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان و ایجاد حکومت نیاز است یک حزب حداقل برنده 289 کرسی شود. احتمال این می رود که پس از اعلام نتیجه انتخابات شماری از شهرهای فرانسه شاهد تظاهرات و شاید خشونت ها باشد. به همین دلیل در مناطق مرکزی پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شمار زیادی از ماموران پلیس به چشم می خورند. برای جلوگیری از ویرانگری احتمالی مظاهرتیان خشمگین حدود 30,000 مأمور پلیس گماشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. اول هم اشنوید که چرا رهبر طالبان ملا آیت الله آخوندزاده پیش روی کمره های خبرنگاران ظاهر نمی شود؟ چرا در مسئله تصویر و فیلمبرداری سخت گیر است و حکم شریعت درباره عکس گرفتن و فیلمبرداری چیست؟ سلطان محمد سرور در این گزارش تلاش کرده که پاسخ این سوال ها را دریابد.
در اظهارات منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان که در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی به گونه وسیع منتشر شد، او تصویر و فیلمبرداری را حرام و ناروا خواند. هرچند تأیید اعتبار این نوار صوتی از سوی منابع مستقل دشوار است، اما خود طالبان و حامیان آنها در شبکه‌های اجتماعی نگفتند که این صوت از آقای آخوندزاده نیست. ملا هبت الله آخوندزاده که در تقریبا 3 سال بعد از برگشت طالبان به قدرت هنوز در برابر هیچ کامره خبرنگار ظاهر نشده و کدام تصویر تازه از وی وجود ندارد، در یک سخنرانی که غالبا به گردهمایی روحانیون و طلبه داشته چنین میگوید:
امروز علما در سنت هم فروگذاری میکنند و در منکرات قرار دارند. از تصویر و فیلمبرداری یک چیز عادی ساختند. اگر به گردهمایی آنها بروی، آنجا کامره ها و ویدیوهای آنهاست. نزد طلبه فیلم هاست. اگر به نام جهاد هم آنها را میبینید، به تو میگویم مولانا، این فیصله من است، فیصله علماست. فیلم های جهادی نیست، نارواست که تو آن را میبینید. متوجه شوید در این ویدیو که شما کدام مجاهد را میبینید، این هم حرام است.
با اینکه عکاسی و فیلمبرداری در دور اول حاکمیت طالبان در سالهای 19 1990 ممنوع بود، ولی بخش فرهنگی و تبلیغاتی طالبان در سالهای اخیر فیلمهای ویدیویی متعدد نشر کردند که برخی آنها از لحاظ مسلکی با کیفیت بالا تهیه شده است و اکثر مقامات بلند رتبه طالبان در حال حاضر در نشستهای مطبوعاتی پیش روی کامره‌ها حاضر می‌شوند و خود هم تلفن‌های هوشمند دارای کامره دارند و در شبکه‌های اجتماعی از تصویر و ویدیو به گونه وسیع کار می‌گیرند. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک گردهمایی غالباً در مکه مکرمه یا مدینه منوره دیده می‌شود که در پاسخ به سوال‌های حاضرین درباره موقف و نظر رهبری طالبان در مورد تصویر و ظاهر شدن در برابر کامره چنین می‌گوید:
آرزو ازی رو دارم که یک روزی باشه که امیدوارم به تمام ملت تو ظاهر شو و ببینن. خب من مطمئنم گفتم میتونم که امیدوارم در غم ملت خود هست. خب در بخش تصویر هنوزم ملاحظه علمی خود داره که ما هم قناعت ندارم به طوال را.
سؤال این است که حکم شریعت درباره تصویر در عموم چیست؟ در زمان ظهور اسلام، بت‌پرستی در شبه جزیره عرب و ماورای آن در شرق عمومیت داشت. پیامبر اسلام در قدم اول به مبارزه در برابر بت‌پرستی برخاست و مردم را به وحدانیت دعوت کرد. از این جهت ساختن مجسمه و تصویر اشیای زیرو نکوهش شد. بعد از چندین دهه، هنگامی که کامره عکاسی جدید در قرن 19 وارد شرق میانه شد و تصاویر بسیار از شاهزادگان، بزرگان قبایل، علمای دین و دیگران گرفته شد، علمای دین با این سوال روبرو شدند که آیا این عکس برداری هم مانند رسم کردن تصویر است که در احادیث منع شده است؟ دکتر محمد الله صخره که از پوهنتون ازهر در مصر فارغ شده میگوید برخی علمای دین در اول عکس برداری را نیز مشابه به ساختن تصویر زیروح دانستند که در احادیث ممنوع شده، ولی سپس اکثریت علما با پی بردن به حقیقت چند نکته را مطرح کردند، از جمله این که عکس برداری در عصر حاضر مشابه آن تصویر سازی از جاندار نیست که مقارن بت سازی و بت پرستی پنداشته میشد. وی میگوید که تصویر در صدر اسلام نکوهش شد چون جامعه آن زمان به بت‌پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود. او می افزاید که اکثریت علمای معاصر عکاسی را حبس ذل یا مانند دیدن تصویر در آب و آینه دانسته، با بیان این اصل که احکام با شرایط خود وابستگی دارد جایز می دانند.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه با بعضی بظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع و حتی وجود کامره در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
دکتر فضل هادی وزین، عالم دین و استاد پوهنتون، می گوید نزد عالمان دینی معاصر در بخش تصویر و فیلم برداری عمدتاً سه نظر وجود دارد. نظر اول که به ظاهر متن حدیث پیامبر اسلام اتکا می کند، هر نوع تصویر را مطلقاً حرام می داند. دیدگاه دوم که نسبت به دیدگاه اول معتدل تر است، تصویر را در حد ضروریات مانند موارد تذکره، پاسپورت، شناسایی، تصویر برداری درس ها و موارد دیگر از این قبیل جایز می داند. اما گروه سوم با دلایل موجهی که از تعریف تصویر دارند، عکاسی و فیلم برداری را روا می دانند.
اما گروه سوم بنابر دلایل موجهی که دارند، از جمله اینکه تعریف تصویر که تصویر در حقیقت مضاهات با خلق الله نیست، یعنی مثل که در حدیث آمده است یا برای عبادت تصویر گرفته نمی شود، و این هر دو گزینه ای که سبب تحریم دانسته می شوند تطبیق نمی شود بر تصویر ویدیو و همچنان بر تصویر فوتوگرافی معاصر در جایی که محرمات نباشد، یعنی تصویر برهنه و غیر اخلاقی و داخل شدن به خصوصیات حد که حرمت اشخاص افراد نباشد تصویر را جایز می دانند.
با رجوع به آثار ساختمان و فرهنگ اسلامی در طی قرون دیده می شود که تصویر و مجسمه سازی از صدر اسلام چندان محبوبیت نداشته است. معماران و مهندسان اکثر دیوارهای مساجد، زیارتها و قصرها را با نوشتن آیات قرآن کریم و اشعار عربی و فارسی با خط نستعلیق و دیگر انواع خطوط زینتکاری می کردند. از تصویر نباتات و برگهای گل و درخت هم استفاده می شد و نقشهای از اشکال هندسی مکرر در سقف گنبدها و کنار قوسهای ساختمان نقاشی می شد. اما تصاویر برجسته حیوانات بر دیوارهای قصرها از دوره‌های مختلف تمدن اسلامی در شرق میانه، آسیای مرکزی، جنوب اروپا و هند دیده نمی‌شود. استثناءات هم وجود دارد، مانند نقاشی های مدرسه کمال الدین بهزاد در هرات که به قرن 15 میلادی برمی گردد و حیات شیران در قصر غرناطه در جنوب اسپانیا که زمان مهد تمدن اندلوسی در اروپا بود. در این حیات قصر الحمرا مجموعه از مجسمه های شیران ساخته شده است که دور یک فواره قرار دارند و از دهن آنها آب می ریزد. این حیات و قصر در جمله میراث های جهانی نزد یونسکو ثبت است. قصر غرناطه در زمان حکمروایی خلیفه الغنی بالله محمد پنجم در قرن 14 میلادی ساخته شده است.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امراییتان فرشتنگاست و میزبانتان دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر بسته شدن رادیوی خصوصی کاون غک در ولایت لغمان ابراز نگرانی عمیق کرده. این رادیو از دو دهه به این سو فعالیت دارد. این مرکز خبرنگاری امروز در اعلامیه گفت که اداره استخبارات حکومت طالبان با این ادعا که ملکیت این رادیو متعلق به حکومت است، رادیوی کاون غک را بسته. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال قرار است سر از فردا در نقاط مختلف افغانستان آغاز شود. افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال هنوز در آنجا پایان نیافته است. ده ها هزار نفر امروز در اسرائیل تظاهرات را راه اندازی کردند. آنها از حکومت می خواهند که برای فراهم آوری تسهیلات به هدف رهایی گروگان ها با گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده آتش بس برقرار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، تظاهر کنندگان در تل ابیب شعارهای اکنون توافق کنید را سر دادند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از خواست طالبان در رابطه با انجام سروی مشترک کشت کوکنار با سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند.
در یک گزارش شکایت های دهقانان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آسیب های آن به زمینداران را خواهید شنید.
زمین های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است.
در مصاحبه با یک متخصص مدیریت آب پرسیدیم که راه های جلوگیری از کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر دهقانان و دسترسی آنان به آب زراعتی کدام ها است؟
افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردند.
در ادامه برنامه هم در یک دراما میشنویم که خان قریه چرا از نامزدی دخترش با ننگیاله انکار میکند.
خلاصه ای که گلاله برشان نمیتیم.
بله آ پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
راستی ها سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی از امیال صرف نظر کنیم.
برنامه را با موضوع سروی کشت کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. طالبان به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند که سروی کشت کوکنار در افغانستان را در هماهنگی و همکاری با حکومت آنان انجام دهد. به تازگی یک هیئت بخش تحلیل و سروی مواد مخدر سازمان ملل متحد به کابل رفته تا همزمان با پایان فصل کشت کوکنار چگونگی وضعیت کشت آن را به بررسی بگیرد. تحلیلگران میگویند که انجام سروی های جداگانه کشت کوکنار از سوی طالبان و سازمان ملل متحد سبب مشکلات بیشتر می شود و ارقام دقیق تری از آن به دست نمی آید. همکار ما به این موضوع پرداخته است. فصل جمع‌آوری حاصل کوکنار و عملیات حکومت طالبان به هدف تخریب کشتزارهای آن پایان می‌یابد و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سرگرم تحلیل ارقام جمع‌آوری شده کشت کوکنار است. در همین رابطه یک هیئت اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان به کابل رفته تا در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان یافته‌های آنان در رابطه به میزان کشت کوکنار را دریافت کند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان در یک خبرنامه نوشته که رئیس تحلیل و سروه این معینیت از سازمان ملل متحد خواسته تا نتایج سروه کشت کوکنار این سازمان را در هماهنگی با آنان ترتیب و اعلام کند. در حال حاضر حکومت طالبان سروه کشت کوکنار را از طریق زمین و سازمان ملل با استفاده از ستلایت از طریق هوا انجام می دهد. نجیب الله احمدی رئیس اسبق تحلیل و سروه معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله جمهوری مخلومی گوید طالبان امکانات تکنیکی انجام سروه دقیق کشت کوکنار را در اختیار ندارند و نمی توانند آمار دقیق را به دست آورند.
طالبان توان سروی اراضی بزرگ افغانستان را ندارند که تمام اراضی را بر اساس سمپلگیری علم احصایه برند تثبیت بکنند، آمار را بکشند که ما چقدر کشت کوکنار داریم. لیکن سروی سازمان ملل که از طریق فضا انجام میده تا حد امکان ازید است که مثال اونا تمام زمین ها را تحت پوشش خود خصوصا از لحاظ کشت قرار میده و این سروی نسبت به سروی طالبان عملی تر است.
در 3 سال گذشته حکومت طالبان به سازمان ملل متحد اجازه ندادند که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نظارت کند و از آن گزارش تهیه کند. در 2 سال گذشته سازمان ملل متحد سروه کشت کوکنار را با استفاده از ستلایت انجام داد و در سال 2023 اعلام کرد که بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود و از آن 333 تن تریاک به دست آمد. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان سال گذشته اعلام کرد که 7 میلیون افغانی را به انجام سروه کشت کوکنار اختصاص داده، اما با گذشت 1 سال نتایج این سروه نشر نشده است. دکتر ظفر معین اسبق پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید سروه کشت کوکنار به منظور طرح پالیسی برای کاهش کشت آن و تطبیق برنامه های انکشافی صورت می گیرد، اما هرگاه این سروه ها به گونه جداگانه صورت گیرد به جای منفعت مشکلات را به بار می آورد.
در حال حاضر که طالبان از طریق زمین و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از طریق هوا کشت کوکنار را سروی می کنند، هر دو طریقه مؤثر است، اما سروی زمینی قیمتی تمام می شود و رسیدگی به تمامی مناطق هم مشکل است. دو سروی در ذات خود اختلاف را به وجود می آورد. سروی مشترک در مقایسه با سروی های جداگانه مؤثرتر است و سروی های جداگانه مشکلات را بیشتر می سازد.
سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از سال 2009 تا سال 2020 میلادی با کمک مالی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ایالات متحده آمریکا یا INL مشترکاً سروی کشت کوکنار را انجام می دادند. این سروه ها بر علاوه میزان سنجی کشت کوکنار و تولید تریاک در زمینه تدوین پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تطبیق برنامه های انکشافی نیز کمک می کرد.
قابل یادآوری است که هرچند تا حال سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2024 را نشر نکرده، اما هفته گذشته در گزارش سرمایشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته شده بود که امسال بار دیگر تریاک بیشتر در افغانستان تولید خواهد شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، ای کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم به مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری دهقانان افغان از آن می پردازیم. زمین‌شناسان و متخصصان بخش آب میگویند تغییرات اقلیمی به ویژه حوادث اخیر طبیعی در افغانستان بیشترین آسیب را به دهقانان رسانده و آنان را به کمک عاجل نیازمند ساخته است. متخصصان زمین میگویند با توجه به کمبود زمین زراعتی در افغانستان، منع کشت کوکنار و به دنبال آن از بین رفتن زمین موجود زراعتی در سیلاب‌های اخیر دهقانان را آسیب پذیر ساخته و جامعه جهانی باید کمک‌های عاجل را برای آنان فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
بیشترین سیلاب در مناطق کوهستانی و در ولایات سرازیر شد که دهقانان در آن زمین کمتر زراعتی را در اختیار دارند و تنها منبع تمویل مالی خانواده هایشان همین حاصل زراعتی بود. متخصصان بخش زمین به این باورند که در کل زمین زراعتی در افغانستان خیلی کم است و به دنبال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و تأثیرات بعد تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌های اخیر بیشترین آسیب را به دهقانان وارد کرده است. خلیل احمد نادم زمینشناس منع کشت کوکنار را یک اقدام حتمی و بجا می‌داند، اما تأکید می‌کند که برای جلوگیری از آسیب‌های منع کشت کوکنار و تغییرات اقلیمی دهقانان نیازمند کمکند.
زمین های زراعتی هم که از بین میره ضرر بسیار بزرگ است برای دهقان و برای زمیندار، و خصوصا که در افغانستان در بسیاری ولایات زمین ها کم است، یعنی دهقان ها زمین کم دارند، زیاد ندارند. بنان بدیل برای زراعت باید در نظر گرفته شه، امکانات بدن، کود کیمیایی بدن، تخمای اصلاح شده بدن که بتونن دهقان ها حد اکثر از زمین کم حاصل بگیرن.
در سالهای اخیر بحث تغییرات اقلیمی و کمک به کشورهای توسعه نیافته برای جلوگیری از تأثیرات آن بالای این کشورها چندین سازمان ایجاد شده، اما تحولات سیاسی 3 سال قبل در افغانستان و عدم شکل گیری حکومت مشروع سبب شده تا این کشور از چنین کمکی محروم بماند. در 3 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی به منظور ارائه کمک‌های بشری به افغانستان کمک شده و این کمک‌ها اکثراً از سوی مؤسسات خارجی به مصرف رسیده است. نظیم سمون متخصص بخش مدیریت آب پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از تأثیرات بد تغییر اقلیم بر زندگی دهقانان، بخشی از کمک‌های بشری جامعه جهانی باید در این بخش به مصرف برسد.
کمک های بشری که با افغانستان صورت می گیرد بخش زیاد آن باید به تغییرات اقلیمی و جلوگیری از تأثیرات آن اختصاص یابد. برخی سازمان های وجود دارد که برای جلوگیری و یا کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی با کشورهای آسیب پذیر کمک مالی می کنند و همین سازمان ها هر سال در این بخش از کشورهای توسعه یافته 7 میلیارد دلار بودجه دریافت می کنند. گزارش اخیر را که امان کننده ویژه سازمان ملل متحد تهیه کرد بود، یک بخش آن تغییرات اقلیمی بود تا در این بخش کمک شود و افغانستان بتواند خود را به کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی آماده سازد.
سازمان ملل متحد دریافته که دهقانان در افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل آن هر سال بیش از 1.5 میلیارد دلار عایدشان را از دست می‌دهند. به اساس ارزیابی این سازمان، در کنار منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی سبب شده که دهقانان در افغانستان فقیرتر شوند و به کمک‌های فوری نیاز پیدا کنند.
در مسئله تغییرات اقلیمی و آسیب‌های سیلاب‌های اخیر به دهقانان می‌مانیم و در این بخش در مصاحبه با نجیب الله صدید، محقق منابع آب و محیط زیست، مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدیم که تغییرات اقلیمی بر زندگی دهقانان در افغانستان چه تأثیراتی داشته و اینکه آیا تغییرات اقلیمی سبب شده تا دهقانان به کشت کوکنار رو بیاورند؟
به این خصوص مطالعات زیاد صورت گرفته، به خصوص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سالهای گذشته مطالعات زیاد را در سراسر افغانستان انجام داده بودند که خلاصه از اون اگر ما اینجا بیان کنیم این است که تنها خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم باعث از این نشده که مردم به کوکنار رو بیارند، به دلیل از این که در بعض ولایات حتی زمینایی که کانال آبیاری داشتن، آب فریمان داشتن، مردم همچنان در اونجا به کشت کوکنار دست داده بودند سالی گذشته، و دلیل از این بود که بعض مفادات را که قاچاقبرا در حقیقت برای اونا وعده داده بودند یا مثلا پولای پیش پرداخت برشان داده بودند در وقتی که دیاقی به پول نیاز می داشته باشند،
این پولای پیش پرداخت وعده ها و قیمت بسیار بلند کوکنار باید شده بود که مردم در اون قسمت های کتاب فریمان وجود داشت، حتی نیاز نبود که به کوکنار رو بیارن، اما با این مفادات و دیدن این مفادات مردم در اونجا و به کوکنار رو آورده بودن. بنابراین در کل موضوع نبود آب دلیل اصلی نیست برای از اینکه مردم به کشت کوکنار رو بیارن، بلکه دلایل دیگه ای که من ذکر کردم در بعض جایا در شکل دادن یا در تشویق دیاقین به کشت کوکنار رول داشته است.
خب اگر مشخصا در مسئله آب صحبت کنیم، چقدر به خاطر احیای منابع آبی تلاش شده و بر علاوه حکومت ها جامعه جهانی که خود را از کوکنار افغانستان آسیب پذیر می دانه، به چی میزان علاقمند سرمایه گذاری در این بخش بوده؟
ببینید در خصوص بهبود دسترسی به آب و خصوص آب بر زراعت در کشور ما، در چوکات موضوعات تغییرات اقلیم و شرایط جدید اقلیمی، باید بگویم که در افغانستان تمام حکومت هایی که بوده در خصوص مدیریت آب بسیار ضعیف عمل کردن. شما اگر از سالهای دوران شاه شروع کنین تا یه آخر مدیریت آب بسیار ضعیف بوده، بجز چند پروژه بزرگ که در قالب ماموریت هیدرولوژی افغانستان تکمیل شدن، مثل بندهای بزرگ که عمرشان بیشتر از 50 سال میشه. باقی تو پروژه خاص در خصوص ازی که دسترسی آب به مردم بهبود پیدا ببخشه اجرا نشده. بنان اگر ما منتظر ازی باشیم که دولت ها بر مردم افغانستان کار را انجام بدن، به نظر من که این امیدواری ها یک ذره کمتر است و غیر واقع بینانه تر است.
وقتی حکومت ها که منابع را در دسترس دارن و جامعه جهانی که ادای تمویل پروژه های زیربنایی و فقرزدایی را دارن کار نکردن، فکر میکنین که دهخانا در افغانستان که قشر فقیر و کم درآمد است چگونه میتونن آب مزارعشان را خودشان تامین کنن و بالاخره از وابستگی به کشت کوکنار خودشان را بیرون کنند؟
چیزی که ما در بحثا با مجامع بین‌المللی، با سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان کار میکنن همواره مطرح کرده می بوده که مردم افغانستان قادر بسازیم تا اونا آبریزیشان مدیریت کنن، در ساحه‌ای که هستن دست با مدیریت آبریزه مردم خود افغانستان بزنن. مدیریت آبریزه وقتی میگیم ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس ها در ارتفاعات است که آب باران در حقیقت مهار کنه و آب باران و جایزی که سیلاب تشکیل بده در حقیقت در اون منطقه بانه و رطوبت خاک بهبود ببخشه و به اساس از اون در حقیقت زراعت ممکن بسازه. بندهای کوچک، ایجاد خندق ها، ایجاد دنداب ها، این تمامش کوشش هایی است که در دیگر جوامع نتیجه مثبت داده و در برابر بهبود در حقیقت بیلانس آبی و در خصوص از این که در یک منطقه میتونه مقاومت در مقابل تغییرات اقلیمی ایجاد شود، ای در قالب پروژه های پایداری باید اجرا شود.
در این مورد مشخص ذخیره و مهار آب در افغانستان چقدر توجه شده و تاثیرات و پیامدهای آن در سالهای اخیر چقدر مشهود بوده به نظر شما؟
در آخر ما دیده میتونیم که سازمان های بین‌المللی در حقیقت به می موضوع پی بردن و شما شاید گزارش FAO را مطالعه کرده باشین که اونا میگن که بیشتر از 7000 ساختمان کوچک یا زیربنای کوچک ذخیره آب در افغانستان ساختن که بعضشان در قالب چکدمای گبیونی ساخته شده در سراسر افغانستان که میتونه به بیلانس آبی منطقه را، آبای زیرزمینی را و رطوبت خاک در منطقه بهبود ببخشه. بنان در کل این بهتر است که ما مردم دخیل در مدیریت آبای سطحی کنیم، در مدیریت آبریزه ها کنیم تا شبه که مردم هم در این پروژه احساس مسئولیت کنن و احساس در حقیقت صاحب بودن این پروژه را کنن و هم در حفظ مراقبتش کمک کنن و هم بالکل در نهایت مدیریت آب صورت بگیره. چون دولت ها همه که ما ذکر کردم در سراسر افغانستان بسیار مشکل است که برشان برسه و این دولت های ضعیف حتی در شهرها و مشکل ها نمیتونن که در قد به مدیریت آب بپردازن، چی رسه به قریه ها و ساحاتی که افغانستان دوردست، ساحات دوردست افغانستان که نیاز مبرم به آب دیده میشه.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که معتادان چقدر از بیماری سیفلس رنج می برند؟ در این رابطه صحبت های دکتر گلزغر شریفیار را می شنویم.
سیفلیس خود یک میکروب است که عامل سببی آن به نام ترایپانوما فلیدم یاد می شود. شکلش بسیار کوچک پنرمانند است و ای یک میکروب است که سبب امراض جنسی می شود. هر نوع مواد نشاور و مواد مخدر بدبختانه میتونه که سبب سیفلیس شوه، خصوصا مواد مخدری که از طریق سرنج ها پیچکاری ها استفاده میشه. چند معتادین امو از یک سرنج استفاده میکنه، در این وقت اگر یک معتاد سری سیفلیس مبتلا باشد نمی چقدر نفره که از این سرنج از این استفاده کرده و میشه که تمام از این را مبتلا بسازه. ما در بدن دو سیستم دارم که یک میگه سیستم دفاعی و یکی را میگه سیستم مافیاتی، که سیستم دفاعی عین مثل اسکر یک کشور عمل میکنه. وقتی که یک میکروب داخل بدن میشه، اینمی اسکر بدن میاد مقابل امو میکروب مقابله میکنه. وقتی که یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه، اگر هر نوع مواد مخدر باشه، اونا سبب ذوب مقاومت انسان میشه و بالاخره زمینه را برای مساعد میسازه که زود نظر به دیگرا به سیفلیس مبتلا شو. همچنان ما در بدن سیستم دیگه داریم به نام سیستم معافیتی، چون مواد مخدر سبب ضعف کمزوری سیستم معافیتی میشود. به او خاطر کسانی که مبتلا به مواد مخدر هستند، در این مردمان میشه که بسیار زیاد می سیفلیس هم دوام کنه، هم سبب مرگ و میری از اینا شو و هم به دیگران میتونه که زیاد سرایت کنم.
آیا میدونستید؟
رسیدیم به پایان برنامه هفته کاروان زر و در این بخش درامه برنامه را میشنویم. داستان درامه از این قرار است که ننگیاله عاشق دختر خانه قری است و خواستگاران را به خانه آنان میفرستد. حاجی اسلم پدر دختر با نامزدی دخترش با ننگیاله موافق است، اما به خواستگاران میگوید که پسرش مسافر است و وقتی وی از سفر برگردد دخترش را به نامزدی ننگیاله خواهد داد. با گذشت یک هفته حاجی اسلم به یک بارگی با نامزدی دخترش با ننگیاله مخالفت می کند. در این دراما می شنیم که حاجی اسلم چرا از این خویشاوندی و نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند.
حاجی صاحب اسلم، پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
اسامت خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسان نکو که برای چی آمدی. شما خم یه حال آمدین، میمون استین و سرچشموی ماستین، هیچی پرسان داره دیگه.
آجی سب، میمون نوازی تو خو برای ما معلوم است، اما ما یک گپ داشتیم.
خدا خیر کنه، چی گپ است؟ بیالر بگو.
گپ از این قرار است که دل بیقرار است. ما میخواییم که با هم خیش شویم.
یارا صمد خان، اگر راست پرسان کنی من هیچ نفهمیدم از این گپت. چطور خیشویم ها؟
ما آمدیم که دخترت برای بیادرزادیم اشرف جان خواستگاری کنیم.
خو این گپ هست ها؟
بیبی حاجی سب، اشرف جان بچه خوب است، انشالله که دخترت خوشبخت خواهد شد. چی گفتی دین این مورد؟
من همی فهم که چی بگویم برات.
ضرب المثل است که میگن در کار خیر عجله و در کار بد تحمل کو. این کار خیر است، اگر از من مشنوی معطل نکو، بسم الله کو، دان ما را شیرین بساز.
بی بی صمد خان، دوستی و خویشاوندی یک مسئله همیشگیست، باید ما سرش یکم فکر کنیم. آخر
هیچ حاجت فکر کردن نیست، بچه و فامیلش هیچ عیب نداره.
خوب راستی، امی بابی اشرف کجاست؟
بابیش تجارت میکنه و در خارج از او بیادر.
خو بچه چی کار میکنه؟
بچه‌م تجارت میکنم.
بیبی صمد جان، من امروی بچه کلان مشوره میکنم و بعد از او بر شما اول میتم.
مشوره چی میکنی آجی سب؟ بچه خوب پیسدار است، کاروبارش جور است، غم تویانه را نخو. هر چقدر گفتی ما مشکل نداریم، خانه، موتر، طلا و پیسه نقد. دیگه چی میکنی؟ کمیال 20 لک اما تو نقد تا نقد که تو خود آوردیم. حالا دیگه تو بگو که چقدر دیگه بیادیم.
بی بی جان بدر، او گپ مهم نیست، من به خاطر پیسه خیشی نمی کنم.
بچیم در پوانتون محصل است.
خو
یک هفته بعد خانه میاید. اگر دل ما شد خو ما برتون خبر میتیم که بیاین و دستمالتان بگیرین، و اگر دل ما نشد وانا بازم برتون اول میتیم که نبین.
خو درست است، درست است، شما مشوریتان کنین.
مادر جان تو یک گلاس چای دکان پر تو چی یک مزه دار، یک ماه میشه که تو چای مزه دار نخورده بودم.
بچه ما سفر آمدی و مانده استی، از امو خاطر چای برات مزه میده.
بیبی ننگیالای بچه ما، من خودت تلفونم برات گفتم که پشت خوارت گلالای خواستگار آمده بودن. من در باره فامیل و بچه هم یک کم معلومات برات دادم، تو چی کردی؟ کدام زر معلومات در بارهشان پیدا کردی یا نی؟
من در باره شان زیاد معلومات پیدا کردم.
خو چطور از دل تسک خورده برشان بتیم یا نی؟
چرا؟ نان داده نمیتوننش که برای تو مردم میتینش؟
چرا بچم؟ این مردم چی مشکل دارن؟
بابی از او بچه یک سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بود و چند سال قید هم سرش برآمده.
چی؟ اینا خو میگفتن که تجارت میکنن و بابیش در خارج است و مچم چطور است و چی کار است؟
دروغ میگن، کل مردم خبر داره که بابیش هم یال بندی است.
خیره بچیم، بابیش قاچاق بر است، بچیش قاچاق بر نیست.
تو چی میفهمی مادر جان؟ بچیش چی میکنی که کل فامیلشون قاچاق بر مواد مخدر است؟ کل پیسر از امیرا پیدا کردن.
خوب از قاچاقش من خبر نداشتم به خدا، از ظاهر و گب زدنش خوب مردم خوب معلوم می شدن، مرا زیاد خوشم آمدن.
ظاهرن خوب مردم هستن، اما از دست از یا هزاران جوانای وطن ما با مواد مخدر معتاد شدن.
برا بچه ما قاچاق شانه چی کنیم؟ خوب پیسه دار هستن، دختر ما زندگی آرام خواد داشت، دخترهای دیگه ما خونه بیچارا کاروسی کردن، یکشان به شکم سیر نشدن.
مادر جان تو چرا گپ نمیفهمی؟ من گفتم که بچه قاچاق بر است، یک ماه پیش در موتر خود تریاک بار کرده بود، پلیس سرش فحیر کرد، اشرف زخمی شده بود، مگم از پیش پلیس گریخت.
حال خوب شد یارا، راستی که شناختن آدم ها کار سخت است.
وی بچیم دل ما خواست که شیرنی دختره بتمش، توکل ما به خدا، مردم پیسه دار هستن، زنایی که برخواستگاری آمده بودن در گردن هر کدامش توقعی کلان کلان طلا بود، دختر ما هم صاحب طلا خواد شد بخیر.
مادر از این که سبا بچه بندی شوه یا خوارکم بیوه شوه و پس خانه ما بیایه، همین خوب است که نه تیمه شده خانه بشینه.
بیبی اوزن دنگیالای راست میگه
دیگه، ای که چرا ما قیجله کنیم؟ ها جوانا خو کم نیستن، باز گلالای خوارکم چی عیب داره؟ یک کس دیگه پیدا خواد شد، ریزه دختر است، هر وقتی که یک آدم مناسب پیدا شد باز میبینیم انشالله.
خلاصه ای که گلالای برشان نمیتیم.
بله یا پدر جان، دل ما ممی است که خوارک ما نتیم.
ما میگم که نمیتیمش.
راستیم سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی از امیال صرف نظر کنیم، دخترم گلوار دختر است، از چی کم است؟
امیال ما برشان اول میتیم که دل ما نشد دیگه نبید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و یک برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
چشمی یارانی مادر افغان. شوفه.